سازوکار درستی رو برای ارائه برنامه هفتم دوستان در سازمان برنامه بودجه در نظر می گرفتن، شاید ما شاهد اینقدر تغییر نبودیم در آن چیزی که در لایحه دولت بود با آن چیزی که مصوب شد. حالا میخوام همین رو بیام کوچیکترش رو ببینم در رابطه با بودجه، چون میدونیم شما در سازمان برنامه بودجه تلاش میکنید یک بودجه ای رو، برنامه یک ساله ای رو برنامه ریزی بکنید و در نهایت مجدد به مجلس میره، در مجلسه که نظر نهایی داده میشه. چقدر فکر میکنید که مجلس در این مسیر همراه هست با برنامه هفتم پیشرفت؟
مجلس الان چون به هر حال این قانون رو محصول خودشون میدونن، به هر حال قانونگذارای اصلی ما تو مجلس هستن،
بله،
اهتمام زیادی دارن برای اینکه این قانون در واقع اجرا بشه و به درستی هم هست، اونها به عنوان وکیل مردم این اهتمام رو دارن. بنابراین از اینکه ما اتصالش بدیم به بودجه و این اتصال اگر واقعا مبنای علمی داشته باشه، مبنای کارشناسی داشته باشه، قطعا مجلس هم میپذیره. چون ببینید شما وقتی که میگی مثلا من توی برنامه عملیاتیم در کشور بحران انرژی رو به عنوان یه برنامه عملیاتی میدونم،
بله،
امنیت غذایی رو یه برنامه عملیاتی باید براش بنویسم، ثبات اقتصادی رو باید، اینا چیزایی که همه ما تو کشور باش درگیریم، یعنی کسی اصلا نمیتونه منکر این قضیه بشه. و اتفاقا برنامه عملیاتی ها که میان پلن ها یا برنامه های 5 ساله رو به بودجه وصل میکنن، اتفاقا اینها رویکرد هسته محوری دارن، یعنی اینا اول میرن روی اون مواردی متمرکز میشن که مسائل مشکلات کشور حل بشه، در غیر این صورت شما مسائل دیگر هم نمیتونی حل بکنی. اینه که من به نظر خودم، حالا انشالله که تا الان که این خیلی از اون احکامی که توی لایحه دیده شده و به نظر میرسه که میتونه راهگشا باشه، خیلی هاش هم در واقع تو مراحل نهایی هست، هنوز در واقع برگشتی نداشتیم از مجلس، ولی در واقع این امید رو داریم که این اتفاق بیفته برای ما.
بسیار عالی. و به لحاظ ساختاری در رابطه با برنامه هفتم پیشرفت بفرمایید. به هر حال شما که تدوین کردید این برنامه رو با همکارانتون در سازمان برنامه و بودجه، یه تفاوت‌های ساختاری رو در این برنامه با سایر برنامه‌ها مشاهده کردید و میتونید روی اونها تأکیدی رو داشته باشید؟ در رابطه با این تغییرات ساختاری بشنویم از شما، یا ویژگی‌های برنامه هفتم پیشرفت که فکر می‌کنید بتونه کمک بکنه به دستیابی و اجرا و اثر بخشی بهتر این برنامه.
این لایحه که تدوین شد، یکی از ویژگی‌هاش این بود که سند پشتیبان داشت. اون سند پشتیبان شامل تمام طرح‌های مطالعاتیه که پاسخگوی نیاز کشور هستن. این اسناد الان در کنار برنامه هفتم هستش، یعنی هر کسی، هر دستگاهی که متولی بخش خودش توی اون حکم باشه، سندای پشتیبان نظری و مطالعاتی رو در کنارش داره. یعنی اگر قرار باشه که در واقع این اون رو بخواد اجرا بکنه، حداقل یه گام جلوی، چون این سندای پشتیبان هست و طرح مطالعاتیش انجام شده. این یکی از ویژگی‌های این لایحه بود که خب خدا رو شکر توی در واقع قانون هم همه میتونن بهش مراجعه بکنن. یکی دیگه از ویژگی‌های این قانون، شاید حالا خیلی خلاصه بگم، ولی شورای عالی راهبری برنامه است. خب شورای عالی راهبری برنامه تو برنامه‌های دیگه نبود، خب به این شکل در واقع نبوده که ساختاره، یک ساختاره، یعنی شما هر حکمی رو که میبینید تو اولویت برنامه عملیاتی داره، نیاز به پول داره، نیاز به اجرا داره، اولویت کشور، فوریت، ضرورت، اینها میره تو شورای عالی راهبری برنامه که آقای دکتر عارف در واقع رئیسش هستن و خیلی هم جدی موضوع رو دنبال میکنن. دبیر خونش هم در سازمان برنامه بودجه است.
بله.
ما الان توی ساختار چنین جایی رو داریم برای اینکه برنامه رو دنبال کنیم. برنامه رها نمیشه، برنامه داره الان هر هفته رصد میشه و از اون اونورم که خب به هر حال با لایحه این ارتباط رو برقرار کردیم. من فکر می‌کنم این اتفاق خیلی اتفاق خوبی بوده توی ساختار و شاید کمک بکنه برای اون اتفاقاتی که می‌خوایم تو راستای همون مسئله محوری، برنامه محوری، مردم محوری. ما فقط به بخش دولتی یا دستگاه اجرایی فکر نمی‌کنیم، کل جامعه رو در نظر می‌گیریم.
بسیار عالی. و اشاره کردیم به احکام. به نظر میاد امسال احکام جداگانه‌ای برای سازمان‌ها، نهادها، وزارتخونه‌ها در نظر گرفته شده و بهشون گفتن که در برنامه هفتم این حکم برای شماست و باید اجرا بکنید. بیشتر راجع به این توضیح بدین و اینکه رصد میشه برنامه هفتم با تغییراتی که شما بهش اشاره کردین، ایجاد شورای عالی راهبری برنامه، اون ناظرین مالی و اجرایی هم که در نظر گرفته شده بودن و در برنامه گذشته ما بهش پرداختیم، گزارش ها چگونه ارائه میشه به مردم یا کارشناسان؟ من احمدی فرد دوست دارم بدونم که مثلا سال اول برنامه که تموم شد این برنامه چقدر پیشرفت کرد برای رسیدن به یک هدف مشخصی، به خصوص اون چالش هایی که ما در حوزه اقتصادی داریم و در این برنامه خیلی مشهود دیده شده و قراره با راهکارها و راه حل هایی که براش در نظر گرفتیم سعی بکنیم وضعیت رو مدیریت و کنترل بکنیم و بهبود ببخشیم. چگونه میتونم این رصدی که شما انجام میدید رو من به عنوان یک گزارش داشت. به عنوان یک کارشناس این گزارش رو ببینم و از شرایط و اجرای برنامه هفتم آگاه باشم؟ میخوام بگم این هم میتونه تفاوتی رو ایجاد بکنه با برنامه قبلی، چون ما الان برنامه ششم هیچ گزارشی نداریم خانم دکتر جعفری.
بله دقیقاً درسته.
اون احکام رو اول بهش بپردازیم.
بله احکام رو ببینید، ما اتفاقاً اومدیم برای اینکه تسهیل بشه کار، اومدیم تمام این احکام موجود توی برنامه رو اصطلاحا بهش میگیم شکست احکام، اومدیم شکستیم به تفکیک تمام دستگاه‌های اجرایی کشور، به اضافه دستگاه اصلی رو مشخص کردیم، متولی اصلی، چون ببینید بعضی از احکام متولی های متعدد داره دیگه، مثلا 3 تا 4 تا وزارتخونه مثلا تو حوزه مثلا فقر، مثلا 3-4 تا وزارتخونه باید همزمان با هم همراه باشن، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه. اون متولی اصلی رو مشخص کردیم، متولی اصلی و متولی همکار، یعنی دستگاه همکار رو هم مشخص کردیم. در کنار این یه دوره آموزشی هم براشون گذاشتیم برای تمام دستگاه کشور و گفتیم که شما بیا احکام بخش خودت رو با 3-4 تا معیار اصلی طبقه بندی بکن، چون بالاخره ما اگه طبقه بندی نداشته باشیم اون در واقع رشته افکار رو از دست میدیم. اون گفتیم شما اول بگید که فوریت برنامه ها در واقع یکی از متغیرهای اصلیه، بعضی از برنامه ها باید در سال اول برنامه تموم بشن، بعضی سال دوم، بنابراین فوریت مهم بوده، بعد احکامت رو بر اساس این طبقه بندی کنی، ضرورت مهمه، این رو باید طبقه بندی کنی، اینکه آیا توسعه ایجاد میکنه اون حکم یا نه در شرایط وضع موجود تو رو نگه میداره، این رو باید مشخص بکنی، احکام رو به تفکیک مشخص کنیم. در کنار دستگاه های ما، سازمان برنامه بودجه طبق یک ساختار بین المللی شکل گرفته که اون ساختار بخشای ما رو تشکیل میده. مثلا ما میگیم که امور مثلا راهمون، امور حمل و نقل و راهمون، مثلا بخشای مختلف حمل و نقل رو داره، بخشای مختلف، بخش سلامت رو داریم، بخش آموزش داریم، دستگاه ها برنامه هاشون رو که تولید میکنن برای اون احکام به بخشای ما وصل میشه، بخشا بررسی میکنن، از اون ور ناظر هم همونطور که شما فرمودین داره بررسی میکنه. یعنی 3-4 تا بخش داریم که فقط اینا رو دارن بررسی میکنن، در نهایت میاد امور برنامه‌ریزی که ما هستیم، در واقع تیک آخر رو این امور برنامه‌ریزی میزنه و بعد میره اگر نیاز داشته باشه شورای عالی راهبری در واقع اون رو تایید کنه، میره اگر نه که میره تو حوزه اجرا. روشش به این ترتیب هست.
بسیار عالی. همچنان همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سعید شایان هستم، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجمع نظام مسائل کشور، پژوهشگر سابق پژوهشکده سیاست‌گذاری علم فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس توسعه برنامه‌ریزی منطقه‌ای. ما در برنامه هفتم از رادیو اقتصاد توفیق همراهی با شما عزیزان رو داریم. برنامه ریزی تو کشور ما در قالب برنامه های 5 ساله توسعه از قبل از انقلاب با عنوان برنامه های 5 ساله عمرانی کشور اجرا شده که با توجه به نام اون مشخصه که بیشتر به جنبه های عمرانی کشور در قبل از انقلاب پرداخته شد و بیشتر فعالیت های عمرانی مد نظر سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور بود. بعد از انقلاب هم ما 6 برنامه توسعه رو تصویب و به اجرا در آوردیم که همکنون هم در سال 1403 برنامه هفتم ابلاغ شده و در حال اجرا و پیگیری از سوی دولت هست. نکته مهم در بحث برنامه ریزی کشور که حالا 6 برنامه رو در خود کشور بعد از انقلاب داشتیم و الان هم در برنامه هفتم هستیم، بحث اجرایی شدن این برنامه هاست که مد نظر برنامه ریزان کشور قرار میگیره. طبق اعلام رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان اجرایی شدن برنامه ها به صورت متوسط در 6 برنامه گذشته کشور حدوداً 35% بوده که عملاً خیلی عدد جذابی برای اجرایی شدن برنامه ها و رسیدن به اهداف اونها نیست. در خصوص بحث استراتژی های برنامه ریزی و اهداف گذاری، 2 نظریه بین اندیشمندان بزرگ دنیا وجود داره. اینی که آقا ما باید برنامه ها یا استراتژی هایی رو که برای کشورها یا حالا در هر موضوع تدوین میکنیم به نوعی باشه که بلند پروازانه باشه و یک دیدگاه اجرایی تر و عملی تری وجود داره که میگه برنامه یا به صورت کلی هر استراتژی که برای کشور در نظر گرفته میشه باید قابل دسترس و قابل تحقق باشه. خب به نظر میرسه ما در کشورمون در سالهای گذشته در حوزه جنس برنامه ریزی و هدف گذاری ها خوب عمل کردیم، ولی در حوزه رسیدن به اهداف و برنامه ها خیلی خوب عمل نکردیم و حدوداً به صورت میانگین عدد 35% واقعا عدد جذابی برای بحث برنامه ریزی در کشور نیست. به قول اندیشمند بزرگ روملت که در مسائل بحث برنامه ریزی و استراتژی های پیشرفت صاحب نظر هست و با افرادی مثل پورتر اینها رو میاد و مقایسه میکنه و در جبهه مقابل اونها قرار گرفته، میگه که ما در پیشرفت کارها باید گره های اجرایی رو پیدا کنیم. ببینید منظور از گره اجرایی چیست؟ گره اجرایی یعنی اینی که ما باید ببینیم چرا این برنامه اجرا نشده، چه عواملی باعث شده که ما به دسترسی بهتر به اهدافمون نرسیم. و بحث گره های استراتژیک رو ایشون بسیار واضح بیان کرده. ببینید ما باید گره هایی رو شناسایی بکنیم و برای اونها برنامه ریزی بکنیم. معمولا گره ها مسائل مهمی هستند که مطرح میشن و علاوه بر مهم بودن، نکته مهم در اونها قابل حل بودن این مسائله. شاید ما حدود این تا مسئله داشته باشیم ولی مسائلی که 1 اهمیت ندارن و 2 گاهن بعضی قابل حل نیستن در شرایط فعلی، یا شاید حل کردن اونها خیلی اثرگذار نباشه، ولی حتما باید بحث قابل حل بودن مسئله رو ما در نظر بگیریم. تشکر از توجهتون، انشالله که موفق و مؤید و سربلند باشید.
برنامه هفتم رو شنونده هستید، برنامه‌ای که به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت کشور می‌پردازه با حضور کارشناسان و صاحب نظران. در برنامه امروز همراه هستیم با خانم دکتر شیرین جعفری، معاون امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، و گفتگو کردیم در رابطه با چرایی برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت و مطالعاتی که در مورد لایحه دولت صورت گرفته بود و تفاوت بین لایحه دولت و آنچه که مصوب شده بود. خانم دکتر جعفری، ما در رابطه با برنامه ها یه نکته خیلی مهم داریم، اونم اجرای درست برنامه هاست. به هر ترتیبی لایحه‌ای رفت در مجلس و برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت برای کشور ما مصوب شد و در دستور کار قرار گرفته و الان ما شاهد اجرای این برنامه هستیم. با کم و کیفی که عزت علی و همکارانتون بهش اشاره کردید در برنامه 7 از نگاه شما به عنوان یک کارشناس برنامه و بودجه و کسی که در مراحل تدوین این برنامه بودید و آشنا هستید با آنچه که اتفاق افتاده در برنامه 7 فکر میکنید چه اقداماتی، چه نکاتی، چه مسائلی میتونه کمک بکنه به اجرای بهتر برنامه و اثر بخش تر بودن برنامه 7 پیشرفت که خیلی ها بهش دل بستن برای رفع بسیاری از چالش هایی که در بخش های مختلف به خصوص اقتصاد کشور ما وجود داره، چه نکاتی میتونه کمک بکنه به اجرای بهتر؟
اگر از لحاظ کارشناسی بگم، اگر که یه رویکرد همه ما داشته باشیم، حالا لزوما نه تو این برنامه، تو همه کارهای زندگی، حالا تو این برنامه به شکل تخصصی تر، اونم رویکرد نتیجه محوریه. اگر یه کاری نتیجه نداشته باشه اون کار اصلا فایده ای نداره. اگر نگاهمون، من از دستگاه اجرایی که متولی احکام هستن، خب خود ما هم متولی 135 حکم برنامه خود ما هستیم تو سازمان برنامه بودجه، ما هم در واقع این تذکر رو به خودم هم میدم. اگر نگاهمون به اجرای برنامه نتیجه محوری باشه، در واقع میشه گفت برنده در واقع این سیستم هستیم. ببینید، نتیجه 3 بخش کلی داره. یک، نتایج خیلی کوتاه مدت. فرض کنید که شما تو یکی از حکما بهت گفتن که به شما گفتن که آیین‌نامه بنویسید. این در واقع یه نتیجه که داره. منتها نوشتن اون آیین‌نامه یک سری نتیجه های میان مدتی دارن که بهشون میگیم پیامد یا دستاورد.
بله.
و یک سری نتیجه های بلند مدتی دارن که مخاطب اون نتیجه ها مردم میشن. شما وقتی توی آموزش یه حرکتی انجام میدی، یکی حکمی رو اجرا میکنی، در نهایت اثر بخشیش و کارایش برای مردم هست، یعنی اون نتیجه بلند مدت است. وقتی شما میگی من میخوام تو یکی از حکما بازمانده از تحصیل رو کم کنم، پوشش دانش آموزی رو به 100 برسونم، منافع اصلیش به مردم کشور برمیگرده. اگه یه همچین چارتی، یه همچین نموداری همه ما داشته باشیم برای کار خودمون، بگیم آقا توی این حکم، یعنی خیلی ساده بنویسیم آقا من این حکم میخوام اجرا کنم، نتیجه کوتاه مدتش چیه، میان مدت چی میده به من، و در نهایت 10 سال بعد مردم ایران چه بهره مندی دارن از این حکم دارن. اگه این اتفاق با این روی کرد دستگاه های اجرایی که مسئول اون حکم ها هستن نگاهشون به این ترتیب باشه، قطعا نتایج خوبی هم خواهد داشت
و امیدواریم به این پایبندی و تعهد در اجرای برنامه 7. چرا که اگر خانم دکتر جعفری، شما بهتر از من میدونید، همراهی وجود نداشته باشه در اجرای برنامه 7، قطعا با مشکلات و چالش های روبرو خواهیم شد. حالا هر چقدر این همراهی توسط وزارتخونه یا بخش‌ها یا نهادهای بزرگتری انجام بشه، چالش ما هم بزرگتر خواهد بود و عدم دستیابی به اهداف رو بیشتر شاهد خواهیم
من
بود.
حالا به اضافه میکنم به همراهی شما همدلی رو، یعنی میخوام بگم اگه اون همدلیه نبود، همراهی یه خورده سیستمی و یه مقدار رویکرد اداری داره، ولی واقعا اگه قرار باشه این برنامه اجرا بشه اون همدلیه رو نیاز داره.
بسیار عالی. نکته باقی مونده از نظر شما به عنوان یک کارشناس برنامه و بودجه در رابطه با کلیات برنامه 7 پیشرفت. ما در برنامه گذشته این کلیات رو تهیه، تدوین، لایحه، تصویب رو با همراهی جناب آقای قیاس‌الدین راجبش صحبت کردیم. امروز هم با همراهی شما چرایی رفتن به سمت برنامه‌های میان مدت و مطالعاتی که پشت لایحه بود رو راجبش صحبت کردیم و آن چیزی که میتونه کمک بکنه به اثر بخشی بهتر این برنامه. اگر نکته باقی مونده، چون فکر میکنم ما خیلی دیگه نمیتونیم راجع به کلیت برنامه 7 صحبت بکنیم، از زبان شما بشنویم.
بله، من فقط این که رویکرد سازمان برنامه بودجه برای دنبال کردن در واقع نتیجه و اثر بخشی این برنامه اعداد هستن، یعنی ما مبتنی بر هدف‌های کمی که تعیین شده توی این برنامه و مبتنی بر عدد و رقم هست. هر کسی بله. هر ادعایی برای اجرای این برنامه داره باید مبتنی بر عدد و رقم باشه. اگر اتفاقی میخواد، اتفاق مثبتی تو این کشور میخواد بیفته، باید مبتنی بر عدد و رقم باشه و سازمان هم در واقع مبتنی بر این رویکرد گزارش‌ها رو در واقع پیگیری میکنه.
در واقع شاخص‌ها ملاک
شما و نمایگرها.
بله. و این نشون دهنده پیشرفت ما در برنامه هفتم پیشرفت هست و امیدواریم که شاهد این باشیم که خیلی نزدیک بشیم به 100% و بگیم که ما برنامه هفتم رو با توجه به توضیحات شما کم و کیف اون تونستیم به اهدافش دست پیدا بکنی و وضعیت خوبی رو برای این برنامه شاید هستیم. خانم دکتر جعفری خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه هفتم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون و میدونم که از این به بعدم کار سختی رو پیش رو دارید در رصد برنامه هفتم پیشرفت. امیدوارم که همیشه سلامت و شاد باشید و ممنون از همراهی شما.
خیلی ممنون. منم قدردانی میکنم از شما و همکارای محترمتون.
خدا نگهدارت. و ممنونم از همراهان امروز برنامه هفتم. ما امروز با شما همراه بودیم و به کلیات برنامه هفتم پیشرفت کشورمون با همراهی خانم دکتر شیرین جعفری معاون امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور پرداختیم. بیشتر مورد واکاوی قرار میدیم برنامه هفتم رو، به خصوص در بخش اقتصاد که امروزه باید بگیم با چالش‌های زیادی روبرو هستیم و شاید راه کار و راه حل بسیاری از مسائل و چالش‌های ما در حوزه اقتصاد در برنامه هفتم پیشرفت باشه که حتما راجع به اون صحبت خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون با شبکه رادیوی اقتصاد. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچیکار کنم؟ زامن از کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشین بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.